با سلام خدمت بینندگان عزیز، خاصه دوستان همراه، همچنین استاد عزیزم جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی. ادامه بحث رو در محضر ایشان پی میگیریم. همونطوری که استحضار دارید، استاد هم در شعر خوندن بحث عشق در جلسه قبل فرمودید که باید با ولی کاملی همراه بشه تا سالک عاشق را به مقصد برساند. طبیعی است که بهترین معلم عشق اولیای الهی هستند و عشق در صحرای کربلا امام حسین علیه السلام و زینب کبری سلام الله علیها را بهترین آموزگاران خود انتخاب کرده است. اما اولین سوالی که عشق مطرح فرمود، مطرح کردن در محضر امام حسین، همون خواب امام حسینه. میخوام یه مقدار بحث عشق و رابطه اون، حتی عقل و عشق که در ساحت انسان کامل یکی میشن، مراد وقتی میگیم عشق همین. امام حسین وقتی که قصد حرکت کرد از مدینه، خیلی ها مانع شدن. البته بعضیا در تحلیل این قضیه، اونایی که در مقابل امام حسین ایستادن را صاحبان خرد دانستن که خطر در پیش است و ممکن عاقبتی نداشته باشه و حالا کاری نداره. در مقابل پافشاری اونها، امام فرمودن که من جدم را در خواب دیدم که فرمود ان الله شاء یراک قتیلا. گفت حالا خواب دیدی که خدا شما را شهید ببینه، پس چرا زن و بچه رو با خودت میبری؟ باز فرمودن که ان الله شاء یراهن سبایا، خدا میخواد اینها رو. خب منتسب کردن حادثه ای به این بزرگی به اراده و مشیت الهی، خب جای بسیار بحث دارد. و همچنین جبر و اختیار، قضا و قدر، اینا مقولاتی است که معرکه آرای صاحبان خرد و حکما و عرفا و بزرگان دین هست. خب با توجه به مجال بحث میخوایم که یه مقدار حول و حوش این مباحث، اصالت خواب کلن قبل از طرح هر مسئله، اصالت خواب در بیان واقعیت ها یا حوادث این چنینی که با مرگ و زندگی درگیره، تا کجا میتونیم به سعد و سقم این خواب ها ما بحث کنیم؟ یعنی تا کجا اصالت دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال شما دو بخش داشت. یکی این که اراده خداوند، اراده ازلی نقشش چیه در اینجا، مسئله به این مهمی. یکی این که به تعبیر خود از دالی، اصالت خواب یا حالا اصلا ماهیت خواب بفرمایید، اصالت خواب، اصلا خواب یعنی چی؟ خب معلوم است که خواب با عالم خواب، ما وقتی خواب میگیم در واقع گاهی هم تعبیر میکنیم با عالم خواب. این خیلی مهمه که ما خواب رو یه عالم میدونیم. خواب یه حالت طبیعی است که خب هر موجود زنده خواب داره، حیوانات هم خواب دارن. خواب یه حالت جنبه بیولوژیکی هم داره، خب هر موجود زنده گاهی میخوابه. یه نوع رکودی در حواس هست و یه حالتی است، یه حالت حیاتی است در واقع. اما مسئله ای که به نظرم باید بس بشینه که عالم خواب یعنی چه؟ و آیا عالم خواب هم عالم بیداری است؟ یا دوتا عالمه؟ و حالا اگر دوتا عالم باشه، اصلا دوتا عالم یعنی چه؟ مگه ما دوتا عالم داریم؟ و اصلا اختلاف عوالم به چیه؟ اصلا دوتا عالم بودن یعنی چه؟ یه عالم و یه عالم دیگر یعنی چه؟ این به نظر این مسئله مهمیه که کمتر بهش توجه شده. عالم وقتی ما میگیم معنیش این نیست که این کره زمین با یه کره دیگه. بعضی فکر کنم مثلا کره زمین یه عالمه، آره کره مریخ مثلا یا کره ماه یه عالم دیگه است. کره مریخ توی عالم دیگه نیست، تو همین عالمی است که ما درش هستیم. مثلا عالم یعنی چی؟ عالم که تنها کره زمین نیست، کره زمین در عالمه، کره مریخ هم در عالمه، کرات دیگه هم در عالمه، همه کهکشان ها در عالم هن و همه عالم یه عالمه. منتش این عالم کهکشان ها داره، کرات داره، افلاک داره و خیلی چیزا داره. به تعبیر بعضی از متکلمین ماسو الله عالمه، اون چه غیر خداست عالمه. خب کل هستی عالمه. حالا پس چند تا عالم داریم؟ یه عالم. اگه ماسو الله عالم باشه، اگه ماسو الله عالم باشه، عالم یکی بیشتر نیه. دوتا عالم یعنی چی؟ یه قدی در دو عالم صحبت کردن بحث مهمی است، که یه بحث فلسفی هم هست. امروز هم از عوالم ممکنه صحبت میکنن بعضی از فلاسفه، که آیا غیر از این عالم عوالم دیگری ممکنه و اساسا تعدد عوالم یعنی چی. حالا وارد اون بحث فلسفیش نمیشیم، اما اونی که خیلی راحت تر میشه عالم باش معنی کرد همین عالم خواب و بیداریه. برای اینکه من بهتر بتونم به طرح این مسئله بپردازم، ما هم عالم خوابی داریم هم عالم غم و شادی. مثلا میگه عالم غم، اصلا خود غم یه عالمه، آدم غمناک یه عالمی داره،
یعنی احوال رو میشه گرفت.
حالا همین مثلا آدم شاد، عالم آدم شاد غیر از عالم آدم غمناکه، عالم آدم بیدار غیر از عالم آدم خوابه. خب حالا یعنی چه که عالمه؟ معلومه که آدمی که خواب هست تصوراتی که داره گاهی همون چیزاست که در این عالم دیده. خب مثلا دریا میبینه، صحرا میبینه، درخت میبینه، شجر میبینه، حجر میبینه، حیوانات، همیناست. اما حوادثی ممکنه در عالم خواب اتفاق بیفته که شبیهش در این عالم نباشه. خیلی چیزا که در عالم خواب میبینه همیناست که در این عالم دیده. بعد از ترکیب اینها گاهی یه حوادثی در عالم خواب اتفاق میفته که شبیهش در این عالم نیست. مثلا فرض کن در این عالم شما اینجا که نشستی، حال در تهرانی، در تهرانی دیگه، مثلا در مکه نیستی، آیا وقت من در عالم خواب یه جوری که همین جای هم مکه؟ اینجا که نمیشه شما همینجا باشه هم مکه. اینجا اگه اینجا هستی مکه نیست، اگه مکه باشه اینجا نیست. ولی در عالم خواب ممکنه یه حالتی برای انسان پیش بیاد که هم خودشو در مکه میبینه هم خودشو در تهران میبینه. مثلا میگم، حالا مثال میزنم، عالم خواب یه عالم خاصی است که انسان داره ادراکاتی است که گاهی شبیه با اون چیزی که در بیداری میبینه نیست. حالا صحبت اینه که اینا از کجا میاد؟ این تصوراتی که انسان در عالم خواب داره، اوناش که در عالم بیداری هست نمونهش، خب میگیم که این در حافظش بوده، مثلا در مخزن ذهنش بوده، حالا در خواب میاد به ذهنش، شبیهش هم در عالم بیداری هست. اما گاهی یه چیزایی در عالم خواب میاد، یه حوادثی که شبیهش در عالم بیداری نیست، یا یه چیزی رو میبینه که حالا نبوده و بعد صادقه، رویا صادقه اینه که آینده رو ممکنه 50 سال آینده رو یا سال آینده رو یا فردا رو ببینه. خیلی اتفاق افتاده که دیدن اون چیزی که فردا واقع میشه، یه هفته واقع، آینده واقع میشه. یادم گاهی شو اتفاق افتاده کسانی که به خصوص دارای رویا صادقن، البته اشخاص هم یکسان نیستن در خواب، آدما در خواب دیدن متفاوتن. و بعد این همون واقع اتفاق افتاد، همین که حالا خواب دیده اتفاق افتاده. سهروردی داره یه جایی میگه که اگر کسی مدت‌ها بگذره، سال‌ها و خواب نبینه، این معلوم شد یک قساوتی در قلبش هست، نقصانی گرفتاری در نفس ناطقش هست. خواب یه مسئله مهمی. حالا این صورت‌ها از کجا میاد در خواب؟ که انسان آیا خودش میسازه در خواب؟ که خیلی فعال نیست انسان، یه صورت رو میبینه. ببین حکمای ما یه حرفی زدن، من میخوام اون حرفو نقل کنم و از اونجا یه قدی استفاده کنم در تفسیر خواب. این حرف حکمای ماست، اینو مرحوم حاجی سبزواری هم یه به شعر در آورده، میگه ول حس فی البنتاس ول بنتاس یا کما حصل من نفس من نقش داخلن کزام من نقش خارجن کزام ما دخل. یک ادراکی در انسان هست که بهش میگن بنتاسیا، یا حالا بنتاسیا معرب فانتزیه، مثلا فانتاسیا. ما در اصطلاح اسلام بهش میگیم حس مشترک. ما در اصطلاح خودمون حکمت اسلامی
حس مشترک
بهش میگیم. حس مشترک، حس مشترک هم به این معنی نیست که یه امری که بین مردم مشترکه. اینو بعضی فکر کنه این معنی خاصی داره، ولی میگم مشترک یعنی چی. حس مشترک یعنی چی؟ یعنی من یه وقت یه دیدنی ها دارم که با شنیدنی هام قاطی نمیشه. یه شنیدنی ها دارم، یه دیدنی ها دارم، یه چشیدنی ها، یه بصابیدنی ها. یعنی پنج حسی که ما داریم هر کدوم یه ادراک جدایی دارن، هیچ وقت دیدن با شنیدن قاطی نمیشه. گوش عالم خودشو داره، چشم عالم خودشو داره، ذائقه عالم خودشو داره، لامسه عالم خودشو داره، شامه عالم خودشو داره و جدان. شما با چشم رنگ قند رو میبینی سفیده و طعمش رو میگی شیرینه، مثلا فرض کن. و شیرینی با سفیدی قاطی نمیشه، با چشمت شیرینی رو، با چشمت سفیدی رو میبینی، با ذائقت شیرینی رو میچشی. اما در درون انسان یه حسی هست که همون که بهش میگیم بنتاسی های حس مشترک، که این ادراکات حسی با هم قاطی میشن، یعنی قاطی میشن که با هم حکم واحد پیدا میکنن. یعنی میگه قند شیرین است، قند رو سفیدش، قند سفید شیرین است، سفیدی رو دیدی، شیرینی هم چشیدی، حالا میگی این همونه، همونی که سفیده همون شیرین، این همانی رو در یه قوه دیگه است. یعنی چش فقط سفیدی میبینه، نمیگه شیرینه، و ذائقه فقط میگه شیرینه، چیزی ذائقه فقط میگه شیرینه، هیچ دیگه نمیگه، باصره فقط میگه سفیده، هیچ دیگه نمیگه، مثلا شکلش چجوری. اما اون حس باصر، اون حس مشترک در درونه، میگه همونی که سفید است با چشم میبینی، همون شیرینی است که با ذائقه میچشی. یعنی هر دو رو حکمش واحد میکنه و هر پنج حس رو با هم میتونه محکوم با هم دیگه بکنه. اینه بهش میگیم حس مشترک. حالا این حس مشترک گاهی از بیرون وارد میشه، یا اون چی که من میبینم، اون چی که میشنوم، اون چی که میچشم، اون چی که میبویم، یا اون چی که لمس میکنم، اینا جمع میشه در حس مشترک. من اینا رو حکم براش صادر میکنم، از بیرون میگیرم، از خارج میگیرم. گاهی اتفاق میفته که از خارج نمیگیرم، از عالم عقل، از عالم معنی، چون من اتصال به عالم معانی هم دارم، روح انسان به عالم معانی اتصال داره، همطور که به عالم خارج و عالم حس و محسوسات اتصال دارم، من به عالم محسوس اتصال دارم، از طریق باطن به عالم عقل اتصال دارم. گاهی از بیرون میگیرم ادراکات حسی رو، اونجا تو فست مشترک جمع میکنم و حکم روش صادر میکنم. گاهی از عالم عقل تنزل میکنه، به صورت میاد در حس مشترک من، و اونم صورت ها میاد، به صورت میاد، اما این دیگه از بیرون نیومده. مثلا فرض کنید اسب بالدار تصور کنم، درسته که اسبو دیدم، بالم دیدم، اما اون ترکیبش از، یا مثلا یه چیزی میبینم که شبیهش در دنیا نبوده، این ممکنه از درون هی تنزل کنه و به شکل در بیاد، به یه سو تنزل که میکنه به شکل در میاد. آقا یه سبزواری به عنوان یه حکیم و سایر فلاسفه اینو گفتن، میگه حس مشترک از دو جهت میشه بهش مشترک گفت، یکی اینکه احکام حواس رو با هم ترکیب میده، این پنج حس ظاهر، یکی اینکه اون چی که از خارج میگیره و گاهی اون چی که از باطنش میاد، اینا رو با هم ترکیب میکنه، اینم یه نوع معنی مشترکه. عالم خواب همونه که آدم این صوری که در خواب میبینه، گاه آخه در خواب هم حالا ممکنه خیلی چیزهای مختلفی، گاهی ممکنه یه ادراکات عقلانی حتی در انسان در خواب برنده حاصل بشه، یه وقتی میبینه که آدم یه مسئله فکری عقلی حتی ریاضی در خواب براش حل شده، این اتفاق افتاده ها، برای بعضی حکما این مسئله عقلی حل شده، برای بعضی ریاضیدانان مسئله ریاضی در خواب حل شده. گاهی اشکالی میبینه، صورت داره، یعنی مصوره به صورته، این امکان داره که از درون بیاد، اینو بهش میگن تمثل. مثلا حال من مثال بزنم از آیات قرآن کریمم، از قرآن کریم استفاده کنم، مثلا حضرت مریم علیها السلام میگه فتمثل لها بشرا سویا، هم در تورات هست، هم در انجیل هست، هم در قرآن کریم. حضرت مریم وقتی که صورتی رو دید، صورت یه انسان، بشرا سویا یعنی یه انسان درست اندام و خوش ترکیب، بشر سویا انسان درست حساب، خیلی زیبا. حضرت مریم اینو دید، اینو در بیرون دید یا در درون، صحبت اینه، با این چشم زاهد یه موجودی نبود که از بیرون بیاد، این یه تمثل معنویت بود از عالم عقول کلی، از خیلی بالا، حالا از عالم عرش، از مکمن غیب حق آمده به یه صورتی، به صورت یه انسان تمثل. خود قرآن میگه فتمثل لها، تمثل یعنی از بیرون نگرفته بود، این از باطن اومده، این حالا خواب نیست ولی یه کمی شبیه به خوابه، خواب نیست، البته حضرت مریم خواب نمیبینه، در بیداری میبینه، ولی گاهی یه اشخاص ممکنه اون چی که انسان در خواب میبینه، یه انسان بزرگ، یه اولیا، در بیداری هم همونه ببینن، همونی که ما در خواب میبینیم،
خواب بیداریشون تفاوتی نداره،
فاصله نداره. برای اولیا این امکان داره که اون چی که انسان ها در خواب میبینن، به خصوص اون صورتی که از بالا براشون میاد، اینا در بیداری هم ببینه. حضرت مریم همین اتفاق براش افتاد، فتمثل لها بشرا سویا، این تمثل. حالا این تمثل برای اولیا و مثل حضرت مریم و کملین گاهی ممکن در بیداری هم باشه، اما برای اشخاص عادی در خواب گاهی عرض کردم همیشه اینطور نیست، گاهی هم همونی که در بیرون دیده در خواب براش متمثل میشه، همونی که در بیرون دیده، گاهی هم از باطنش میاد تمثل پیدا میکنه و میبینه. خواب هایی که تعبیر داره، خواب هایی که بعضی خواب ها خب همین است که دیده یا در حافظش بوده براش تمثل پیدا کرده، خب گاهی همون صورت‌های غیبی است که از مکمن غیب میاد، یعنی از باطن آدم میاد، تنزل میکنه و در خواب متمثل میشه، تمثل پیدا. اینا را میشه تفسیر کرد. اون خواب تعبیردار هم همینه، خوابی که حضرت یوسف دید که هم هفت گاو لاغر رو هفت گاو چاق و اینا رو تفسیر کرد، همین بود دیگه، یه تمثل بود. یا خوابی که حضرت خلیل حضرت ابراهیم دید، اون خواب تمثل باطنیه، اون یه حقیقت غیبیه، تمثل پیدا میکنه به یه صورتی در ذهنش میاد. اون خواب تعبیر داره. خواب حضرت امام حسین علیه السلام هم که دید همونه، البته صورت واقعیت رو دید، صورت واقعیت که ممکن اتفاق بیفته، که اتفاق میافتاد و میافتاد، اینو در خواب دید. ان الله شاء ان يراك قتيلا، یعنی اون چیزی که اتفاق داشت میافتاد در آینده، این در مکمن غیب همه چیز معینه. اون چیزی که در این عالم اتفاق بیفته در یه وعایی، یعنی در یه ظرف غیبی، همه اون چیزی که تا قیامت در عالم اتفاق بیفته در یه ظرف غیبی در علم حق حضور داره. این به یه صورتی که حالش همین در خوابه برای حضرت امام حسین علیه السلام تمثل پیدا که همون چیزی که برای حضرت ابراهیم اون قضیه اتفاق افتاد، خواب دید که برای حضرت اسماعیل قرآن قربانی، همونطور که حضرت مریم، البته حالا اونو نمیگیم خواب، فرق نمیکنه، همون که اون میتونست در خواب بشه، حالا اون در بیداری بود، دید. این همچه حالتی برای حضرت پیش اومد و اون واقع رو دید و اتفاق هم افتاد.
استاد بحث عوالم عالم خواب،
این عالمه، بله.
در مورد عالم هم یک مورد همین حضرت علی فرمودید، بعضی از مفسرین معتقدند که عالم خواب عالم عند الله و هو الذی یتوفاکم باللیل، شما رو شب دریافت میکنه، و یعلم ما جرحتم بالنهار. در ذیل این آیه خیلی ها عالم خواب میگن شب خدا هم رو دریافت میکنه، عند الله حالا کجا هستن. بعضی ها مثل بعضی از عرفا بزرگ مثل جناب مولوی معتقدن که عالم خواب یا عالم واقعی مثل عالم بیداری هم تو حضرت علی فرمودید حواس خودشو داره، همونطور که ما در این عالم چشم داریم، دست داریم، زبان داریم، اونجا هم حس باطنی ما فعاله در عالم خواب. این پنبند در گوش سر کنید تا گوش سرتون فعال بشه، پنبند در گوش سر دون کنید، بله شعر زیبایی است، طولانی هم هست. گوش سر رو در مقابل گوش سر قرار میده، بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا پیام ارجعی رو بشنوید. مفصل راجع به حواس باطنی و حواس ظاهری بحث، یعنی برای خواب هم یه حواسی قائل. این یه نکته است که بحث عوالم رو در مورد اولیای الهی، سوال من از حضرت‌عالی اینه که آیا اولیای الهی مثل خوابی که امام حسین دیده یا همونطوری که حضرت مریم دیده یا حضرت ابراهیم دیده، البته کیفیت دیدن هم مهمه، یا حتی اولیای مثل محی الدین خواب دیده که فصوص الکم رو پیامبر بهش تعلیم داده. اینجا دو نکته هست. به نظر میشه خواب همون یه نوعی دریافته، یعنی یه دهش و پذیرش وجود داره، یه چیزی آدم از عالم غیب میگیره. اون پیامبر ساحتش ساحت انسان کامله، یه چیزی پیامبر با آدم بگه یا بده یه چیز واقعی باید باشه، تردیدی هم درش نباید بکنه، یا خودش انسان کاملی که مستقیما از عالم غیب دریافت میکنه. سوال بنده از حضرت علی اینه، یعنی قبل از برسیم به کیفیت خواب دیدن، اینی که انسانهای معمولی مثل بنده فرض کنید، با توجه به این نمونه هایی که وجود داره در تاریخ ما، در قرآن هم از خواب دیدن حضرت یوسف، حضرت ابراهیم، خوابی که ما میبینیم منشأ این خواب چیه؟ یعنی ما از کجا دریافت میکنیم؟ این دهش و پذیرش چگونه اتفاق میفته؟
همه این حرفا که زدن همین بود دیگه. ببینید وقتی شما میگین عند الله، معلومه که عند الله، از نظر من همین چیز عند الله،
حتی عند الله باشه دیگه تعبیر و تعبیر
نه همه چی، اصلا هیچ چیز نیست که عند الله نباشه، همه این عالم عند الله، همه این عالم محضر حقه، همه چیز
که بله حالا
خب همینه دیگه، واقعیات ما باید، ما که نباید تقسیم بندی علکی بکنیم، همه چیز عند الله، از نظر یک ولی، از نظر انسان، از نظر کسی که با معرفت، همه چیز عند الله. بیداری هم عند الله، ممکن مخلوط باشه، البته خواب هم همینطور، خواب ممکن شیطانی باشه، با اینکه عند الله همه چیز عند الله، بیداری عند الله، خواب عند الله، ملک عند الله، ملکوت هم عند الله، تو اینجا حرفی نیست. اما عرض کردم انسان از یک سر به ملکوت اعلی وصله، به باطن، به غیب هستی،
هر انسانی،
هر انسانی استعداد شده نه بالفعل
استعدادش داره.
ما بم از استعداد ما صحبت می‌کنیم، اصلا بالفعل که نه، ممکنه به شیطان وصل باشه. ما داریم استعداد آدمی رو میگیم، هر کسی به حسب استعداد میتونه و این راه هست براش. حالا بسته میشه این راه، گاهی بسته میشه، گاهی اتصالش قطع میشه به غیب، اما این آمادگی رو انسان داره. من از طبیعت انسان صحبت میکنم نه از زید و عمرو بکر، اون ممکنه اصلا به شیطان وصل باشه، اون بحث من نیست. ببین دو تا راه داره انسان، یه وقت از بیرون میگیره، مثل همین صوری که ما میبینیم، این سیبه، این گلابیه، این دره، این دیواره، این دریاست، این صحراست، دارم میبینم با چشمم از بیرون. عرض کردم یه وقت از داخل میاد، اونم راهه. من عرض کردم دو سره است انسان، یه این سری و آن سری است، هم اتصال به مکمن غیب دارم میگم داره و به عالم حس و طبیعت. اون وقت در عالم خواب هر چه منزه تر باشه انسان، این اتصالش به غیب بیشتره و طبیعتا اولیا و انبیا که خواب سخورایشون هم اونا صادقه است، برای اونا که دیگه دعابت متخیله نیست، به قول حکما میگن دعابت متخیله، گاهی حقایقی آدم از اون اتصال باطلش میگیره ولی متخیله شیطنت میکنه، دعابت یعنی شیطنت، شیطنت میکنه این تحریف میشه. اما کسانی که دچار دعابت متخیله نیستن، اون انبیا و اولیا هستن، اونا از همون مکمن غیبی براشون میاد تنزله، یعنی تنزله میاد در همون حس مشترکشون، برای دیدن در حس مشترک باید بیاد، تمثل پیدا میکنه و اون تمثل، تمثل واقعیه. حالا اینم دو جوره، گاهی عین واقعه رو میبینه، مثل همین که الان شما فرمود، حضرت امام حسین علیه السلام میگه ان الله شاء ان یرا که قتیل، عین واقعه است. یا حضرت خلیل الرحمن وقت دید عین واقعه بود که باید بری اسماعیل رو ذبحش کنه، دیده. گاهی تعبیر برداره، توجه فرمودی، گاهی به یه صورتی است که این ابو تعبیر یعنی میشه این سمبل چیز دیگه است، هر دوش امکان پذیره. و حالا به حسب درجات انسان ها، انسان ها در یه درجه نیستن، خواب های اشخاص هم به حسب درجات معنوی اونهاست، همه یکسان خواب نمیبینن. بله خواب انبیا و اولیا صادقه، اون عین واقعه رو میبینن، اگرچه گاهی هم تعبیر برداره خوابشون، ولی آدم های دیگه اکثرا تعبیر برداره. ان کنتم للرؤیا تعبرون، این رویا تعبیر یعنی چه؟ تفسیر، یعنی این یه سمبولیک و اشاره به یه چیزیست، این به یه صورتی متمثل شده. خواب در حقیقت، ولی حالا منظورم اینه که هرچی باشه، خواب یه عالمیست که با عالم بیداری فرق داره، دو تا عالمه، نه اینکه یه کره دیگه است، همین عالمه ولی به نوع دیگره. عالمیست که اون چی که در عالم خواب اتفاق میفته غیر از اونی که در عالم بیداری اتفاق میفته و گاهی هم مماثلش، گاهی عین اونم هست. بله
متشکر استاد، اجازه فرمایید یه میان پر. استاد من از این که اول بحث خواب رو کردیم و بعد جبر و اختیار در خواب، به انتساب این خواب به مشیت الهی، برای همین بود که خوشبختانه روشن شد خواب اولیا خواب صادقانه است. و نادینا ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. بله ایشون هم میگه یا بنی، می فرماید یا بنی اینی ارا فی المرام انی از بهوک، دیدم، یعنی خیلی. حالا اسماعیل هم در مقام یقینه که میگه یا و تفعل ما تو مصر. پس خواب برای اولیای الهی یک امری صادقانه است، اونم یا از مصدر غیب الهی یا انبیا و اولیا انسان رو، مخصوصا پیامبر گرامی اسلام. علت انتصاب این خواب به پیامبر اینه که خوابی صادقانه است. این بحث روشن شد. اما بحث جبر و اختیار فکر کنم که خب یه بحث بسیار مهم و مشکلی هم باشه، تا اونجایی که مربوط به این حادثه میشه رو من از حضرت عالی سوال میکنم. اصولا منتسب کردن حادثه مهمی مثل کربلا یا هر حادثه دیگری رو به مشیت الهی ممکنه که تبعات بسیاری داشته باشه، یعنی سوالات بسیاری رو ایجاد کنه. ما فعلا نمیخوایم وارد حوزه بحث جبر و اختیار و قضا و قدر و آراء متکلمین و فلاسفه و عرفا این چیزا بشیم، در حدی که بتونه پاسخگوی این مشکل ما باشه میخوام از حضرت علی سوال بکنم. با توجه به این که اتصالی بی تکیف و بی قیاس اولیای الهی انسان کامل با خدا دارد، میتونیم بین مشیت الهی و مشیت اولیا الله تفکیک قائل بشیم؟ یا میشه اینا رو یکی پنداشت؟
بله خب دقیقاً کلام آخرتون نکته ظریف بود که به همین مسئله اشاره. ببینید مسئله همونطور که فرمودین جبر و اختیار که مسئله همیشگی است و برای همه اشخاص. مسئله جبر و اختیار یه مسئله نیست که فقط برای بعضی‌ها مطرح باشه. شاید کمتر انسانی مؤمن و کافر، گذشته و آینده، هر انسانی که در این عالم زندگی کنه گاهی با این مسئله روبرو میشه که من اختیار دارم یا یک اراده قاهری بر من حاکمه که اراده من مخور اونه. حالا این مؤمن میتونه اینجور فکر بکنه که خب اراده قاهر اراده خدا میدونه، میگه اراده من در مقابل اراده خدا چیه. و حتی یه اشخاص غیر مؤمن، حتی یه کافری هم ممکنه خودشو مخور طبیعت بدونه، اونم میگه خب این عالم یا عالم طبیعت یه جهان طبیعت بر من حاکمه، من تحت تاثیر عوامل طبیعی هستم، اراده منم تحت تاثیر هستم. برای اونم میتونه مسئله مطرح بشه، منتش به صورت دیگر. برای مؤمن اراده مطلقه خداوند مطرحه که آیا اراده من ضعیف در مقابل اراده مطلقه حق تبارک و تعالی مخور هست یا نه، اینجوری براش مطرحه. برای غیر مؤمن عوامل طبیعی، بالاخره جهان هر چی هست یه جهانی است که در اون زندگی میکنه، فکر میکنه این مخور طبیعته. بر اساس میخوام بگم مسئله عامیه، برای همه انسان ها مطرحه و در همه زمان ها و پیر و جوان هم نداره. مسئله مهمه، پاسخ هایی هم دادن، ما حالا وارد اون مباحث نمیخوام بشیم. ولی من حالا میخوام در پاسخ شما به صورت یه سوال مطرح کنم، یعنی جوابم به صورت سوال، ولی خب جوابم بدم. خب شخص مؤمن، یه شخصی که ایمان داره به قدرت مطلقه خداوند و اراده قاهره خداوند و اصلا ازلیت و ابدیت و مطلق بودن حق تبارک و تعالی، آیا میتونه بگه چیزی بدون مشیت او در این عالم اتفاق میفته؟ این خودش اول دچار مشکل میشه اگه بخواد اینجا این حرف رو بزن. مگر چیزی بدون مشیت حق در ملک حق تحقق میپذیره که من بخوام حالا دچار اشکال بشم؟ اگر جهان هستی ملک حق است و اگر من هم جزء کوچکی از اجزاء لایتناهی این جهان هستی هستم، حادثه‌ای در ملک حق اتفاق میفته که بدون اراده حق باشه؟ این حرف بسیار سخیفی است. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، برگی از درختی سقوط نمیکنه، نسیمی نمیوزد، قطره‌ای نمیبارد، حادثه‌ای اتفاق نمیافتد مگر مشیت حق در اونجا دخیله. پس تا اینجا حرف
علم و مشیت با هم،
نه علم و نه مشیت غیر علمه، ولی مشیت بدون علم نیست. مشیت مشیت است، ولی مشیت حتما مسبوق به علمه. مشیت بدون علم مشیت نیست، مشیت خداوند.
اینجا شایبه جبر وجود میاد دیگه.
خب حالا همین ببینیم، حالا اسمش جبر یا نه. این جبر نیست، این همین دارم میخوام بگم. در این که همه چیز مشیت حق ما شک نداریم، برای شخص مؤمن حداقل، مگر کسی ایمان به خدا نداشته. اما صحبت اینه که اصلا جبر یعنی چی. مردم جبر رو بعد میفهمن. اگر کسی بخواد بگه، بعضی فکر کنه حالا بعضی چیزا به اختیار منه، بعضی چیزا به اختیار خدا، این تقسیم میکنه بین کارو بین خودش و خدا تقسیم
میکنه.
حالا میگه یه چیزای کار خدا چه، این اصلا کفر این حرف. به قول شیخ محمود شبستری، چنون کن گبر یزدان اهرمن گفت، همین نادان احمق او و من گفت. وقتی بگی یه کار رو او میکنه یه کار من، این کفره. همه چیز به اراده ازلی است. اما سخن ما جبر رو بعد میفهمیم. جبر یعنی چیزی که بر خلاف اراده من انجام بشه، من مکره باشم. الان به من جا نشستم و من میگم تو با زور باید پاش، یه حرفی رو نمیخوام بزنم، گلوله در شقیقه من دارم، میگم با این حرفو بزنم، این من مکرهم، یعنی مجبورم، این میگم جبر. اما اگر من با چیزی رو به اراده خودم بگم مجبورم؟
نه.
خیلی خوب، پس من بالفطره و بالوجدان و بالبداهه مجبور نیستم. هر اون چه میکنم فعل خودم رو میگم، نه اینکه حالا هوا سرد گرمه، تولد من به دست من نبوده، من متولد. جبر و اختیار در حوزه فعل آدمی است. بعضی همین اشتباه هم میکنن. اینجا اولا این تفکیک رو قائل بشیم، اینکه حالا هوا گرمه، اینکه کره زمین میچرخه، اینکه من کی متولد شدم، اینا در حوزه اختیار من نیست. اصلا جبر و اختیار اینجا مطرح نمیشه، اصلا به من ربطی نداره. من سیاه هم یا سفید، کوتاه هم یا بلندم، اینو اختیار. جبر و اختیار کجا مطرح باید بشه؟ در حوزه افعال من. افعال اینم افعال آگاهانه من. باز افعال منم دو جوره، مثلا حرکت نبض من به اختیار نیست. کسی نباید بحث کنه که آیا حرکت نبض من به اختیاری یا نه. حتما استاد بزرگوار ما یه وقت می‌فرمودن که حتی حرکت نبض هم ممکنه درش اختیار دخالت داشته باشه، که من وارد اون بحث نمیشم. ببین اما افعال من، کارهایی که روزانه انجام میدم، اینو به اختیار منه. بالبداهه من میفهمم که مختارم و مجبور نیستم. سوال فقط اینجاست که فعل من به اختیار منه، از روی ذات انجام میدم. اما اختیار من از کجا ناشی میشه؟ اگر از فعل من بپرسی میگم با اختیار کردم. شما با اختیار هم داری مینویسی، با اختیار مینویسی، با اختیار سخن میگی، با اختیار نگاه میکنی، من اکنون با اختیار حرف میزنم. اما خود اختیار من یه صفته. من چرا اختیار میکنم که حرف بزنم؟ حرف میزنم چون اختیار میکنم. اگر من پرسن چرا اختیار میکنی، باید بگم اختیار میکنم که اختیار میکنم. اگر گفتم اختیار میکنم که اختیار میکنم، دوباره پرسن چرا اختیار کردی که اختیار بکنی، وقت دوباره بگم اختیار میکنم که اختیار میکنم که. این تسلسل لازم میاد. توجه نکرد. فعلی رو انجام میدم، به اختیار انجام میدم. بله اختیار انجام دادم قطعا. فعل اختیاری من دارم میگم، نه اونجا که مک، نه اونجا که گلوله پشت سر منه. حتی همونجا من اختیارم. اتفاقا من به شما بگم اونجا، حتی اونجا که گلوله در شقیقه من در سر من دارم میگه حرفو بزن، من مجبور نیستم. مردم میگن مجبوری. خب میگن اگه، میگن اگه نگه میکش، خب بکشند. من چون حیات رو انتخاب میکنم، میخوام کشته نشم.
بازی انتخابه،
بازی انتخابه. هیچ وقت من هرگز من در افعالم مجبور نیستم، حتی وقتی گلوله در سر من بگذارن. من اون موقع حیات رو مرگ رو میتونم انتخاب کنم، میتونم بگم و کشته بشم. اما چون میخوام کشته نشم میگم. بالاخره اونجا یا مرگ رو انتخاب کنم یا حیات رو، بازم انتخاب منه. پس من هیچ وقت مجبور نیستم. اما باز هنوز این سوال هست که بسیار خوب، افعال من به اختیار منه بدون شک، اما خود اختیار من به اختیار منه یا نه؟ اگر اختیار یک صفته و حادثه، چون همیشه که من ازلا و ابدا مختار نیستم، اختیار در یه حالت پیدا میشه، این اختیار من از روی اختیار دیگری پیدا میشه یا نه؟ شما نمیتونه بگی اختیار اختیاریه. اگر اختیار من بر اساس اختیار دیگه باشه، نقل کلام در اون اختیار قبلی میکنه، اون از کجا پیدا شد؟
تسلسل بشه.
و تسلسل هم محاله. اختیار من اختیاری نیست، اما فعل من اختیاری. یه بار برای همیشه باید این مسئله رو من بگم، چون مسئله جبر و تفویض برای همه یعنی بد مطرح میشه. افعال ما، حتی اونا که فکر میکنیم مجبوریم، دروغه، اختیاریه. شما میگه خب اگه من این کارو نکنم کشته میشم. خب کشته بشو، چون میخوای کشته نشی این کارو باید بکنی. باز اونجا انتخاب بین مرگ و حیاته. پس تمام افعال من اختیاریه، اما خود اختیار من به اختیار من نیست، به یه جای دیگه وصله. برای شخص مؤمن سلسله علل به حق تبارک و تعالی منتهی میشه. برای شخص مؤمن حالا به هر کجا جبر طبیعت هرچه، اونا به حرف میزنن دیگه، من حالا با اونا کار ندارم. اونا به یه جبر طبیعتی قائلن، یه دترمینیزمی در طبیعت قائلن. ولی برای شخص مؤمن افعال من به اختیار منه، و چون به اختیار منه مسئولم. اما خود اختیار من به اختیار نیست، چون مستلزم تسلسله. اگه بگه این اختیار با یه اختیار دیگره، اونم به اختیار دیگر و حالا مجرا. بنابراین اختیار من اختیاری نیست.
پس اصلا این جبر و اختیار همچین هم درست
نیست. اصلا هر همچی چیزی نیست. اصلا این حرف نیست. حتی جبر. این حالت وسط هم که گفتن، حدیث رو بد فهمیدن. نه حدیث رو بد فهمیدن.
منزلت و بین منزلت.
لا جبر. بین اختیار، حد بین اختیار و جبر واسطه اصلا معنی نداره. این حدیث جوری دیگه معنی دیگری داره. لا جبر و اختیار یعنی شما در افعالت مجبور نیستی، اما در اختیارت اختیاری نیستی. این معنیش اینه. همین معنی که من عرض کردم برمیگرده. حدیث درسته ولی بعد معنیشو میفهمم.
حالا استاد عبارتی هم جناب ملا صدرا داره، حالا خب خیلی علامت بودین که حالا اون بحثا رو ما گذاشتیم برای زمان خودش. در رساله خلق الاعمال ایشون آرای اشاعره و معتزله و آرای فلاسفه و حتی عرفا و خیلی بعد میاد خودش از مجموع اینها گلایه‌ام از روزگار میکنه که چرا باید مسئله به این روشنی و بدیهی رو اینجوری ما وارونه بکنیم و موزل ایجاد کنیم.
بله.
بعد خودش هم میگه این چیزی که من میگم یک تحفه الهیه. ایشون میگوید که مشیت، اون چیزی که ما میگیم خدا میخواهد، تو از من تشا و تو از من تشا، صرف خواستن است. اما که چگونه بخواهم و چی بخواهم در اختیار خود انسانه. خیلی خیلی ساده مسئله رو حل کردن. همین که شوهر مود اختیار مال من نیست، مشیت انسانم همینه، صرف خواستن.
نه، فعل من به اختیار منه.
فعل من که بر خودمه.
بله فعل من به اختیار من.
آره بعد همون
پس مختارم.
مختارم.
اختیار من به اختیار من نیست.
اختیار من به اختیار من.
تمام شد. ببین گفتن که این
همین عبارت میشه.
همطور که اشاره کردید این نزاع
همیشه تو را تیشه دادم که هیزم کنی. بله. ندادم که دیوار من. خیلی
خب فعلت به اختیار خودت.
بله. بله.
این نزاع
تیشه رو کی داد دست من؟ این اختیار رو کی داد؟ او داد.
بله.
از این جهت من او رو منتسب میکنم. بله.
تمام شد همین. عرض کنم که یک قصه ایست بین یک عالم معتزلی و یک عالم اشعری همطور که شما اشاره کردید. خب معتزله به اختیار قائل بودن، اشعری به جبر، در واقع هم که اسمش جبره، می گفتن کار دست ما نیست، هر چی از خداست. خب لازمه این که جبر باشه، اگر کسی بگه همه کار رو خدا انجام میده، یه لوازم ناگواری داره. معنیش اینه که من معصیتم میکنم مال خداست دیگه. اگر اینو بپذیریم یعنی من مختار نباشم و همه چی رو خدا انجام میده به دست من، یعنی معاصی منم به خدا منسوبه. این لازمش. یک جبری، یک معتزلی وارد جلسه شد که اشعره نشسته بودن، یه عالم معتزلی وارد شد. اون عالم اشعری خواست که یه تعریضی به این عالم معتزلی بکنه. گفت که معتزلی خواست یک تعریضی به عالم اشعری بکنه. تا اون وارد شد ابو اسحاق اصفرانی بود، گفت سبحان من تنزه عن الفحشاء. چی خواست بگه؟ گفت پاک از اون خدایی که سبحان خدایی رو که هیچ وقت فعل بد انجام نمیده. یعنی تو که اشعری هستی میگی که اعمال ما همه به دست خداونده، پس اعمال بد ما هم به دست خداونده. این گفت سبحان من تنزه عن الفحشا، خدا کار بد انجام نمیده. خواست بگه حرف تو بی خوده. اونم با کمال متانت اون عالم اشعری جواب داد که عالم معتزلی، سبحان من لا یجری فی ملکهی الا ما یشا. منزه از خدایی که در ملک او جز اون چه او بخواهد چیز انجام نمیشه. هر دو درست گفتن. سبحان من تنزه عن الفحشا درسته.
آره.
که حرف معتزلیه. سخن اشعری هم درسته، گفت سبحان من لا یجری فی ملکهی الا ما یشا. به هر صورت این مسئله به مراتب معرفت انسان بستگی داره. انسانی که غرق توحید، همه چیزو به دست خداوند میده. اما ما رمیت از رمیت همینه، و ما رمیت از رمیت، خیلی این لطیفه آیه شریفه، ولکن الله رمى. به حضرت رسول خطاب است که و ما رمیت، تو تیراندازی نمی کنی، بعد میگه از رمیت، همون که میزنی، تو هم تیر میاندازی
هم نمیاندازی.
و ما رمیت، تو نمیزنی، از رمیت، تو میزنی اما در واقع تو نمیزنی. این در واقع همین، در واقع
ان الذين ان الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله
يبايعون الله،
دست به خدا میدن.
همینطوره، در واقع همینه. نه حالا در آیات بسیار دیگری در قرآن هست که خداوند،
همین سوال بعدی من بود استاد.
بله.
این که امام حسین منتسب کرد مشیت قتل خودش، اسارت فرزندانش رو به خدا، همین مقام انسان کامل مشیتش رو هماهنگ میکنه با مشیت خدا.
نه
همون و ما را مشیت از رحمت.
همینه،
همین نکته،
این هماهنگ. ولی امام حسین مختار بود،
مختار است،
یقینا میتوانست صحنه کربلا نره و میتوانست که نره جنگ، همین رو اختیار داشت، ولی در این حال خدا میدانست و بنا بود که انجام بشه. این
همین خوبه، همین نکته بود، خیلی روشنم بیان فرمودید. خب بحث بسیار شیرینی بود و وقت جلسه ما هم به اتمام رسید. انشالله که ادامه بحث رو در جلسات آینده خواهیم داشت. تا برنامه دیگر و دیداری دیگر انشالله در محضر استاد باشیم، استفاده کنیم. همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.